اما روش عرفانی و اخلاقی استاد. آنچه می دانم از آن یار بگویم یا نه، وانچه بنهفته ز اغیار بگویم یا نه، دارم اسرار بسی در دل و در جان مخفی، اندکی زان همه بسیار بگویم یا نه. سخنی را که در آن بار بگفتم با تو، هست اجازت که در این بار بگویم یا نه. معنی حسن گل و صورت عشق بلبل، همه در گوش دل خار بگویم یا نه. وسوان کس که در این کوچه و این بازار است، در سر کوچه و بازار بگویم یا نه. من چه گویم درباره کسی که عمرم و حیاتم و نفسم با اوست؟ من اگر خداشناس باشم یا پیغمبرشناس و یا امامشناس، همه اینها به برکت رحمت و لطف اوست. یعنی از وقتی که خداوند او را به ما عنایت کرد، همه چیز را مرحمت کرد. او همه چیز بود، بلند بود و کوتاه بود، در عین بلندی کوتاه و در عین اوج و صعود، در حضیض و نزول. با ما طلبه‌های عجول و گستاخ، نرم و ملایم، مانند پدر بلند قامتی که خم می شود و دست کودک را می گیرد و پا به پای او راه می رود، استاد با ما چنین می کرد. او با ما مماشات می نمود و با هر کدام از ما طبق ذوق و سلیقه و اختلاف شدت و حدت و تندی و کندی او راه می رفت و تربیت می نمود. و با آنکه اسرار الهیه در دل تابناک او موج می زد، سیمایی بشاش و گشاده و وارفته و زبانی خموش و صدایی آرام داشت و پیوسته به حال تفکر بود و گاه گاهی لبخند لطیف بر لبها داشت. جناب محترم حجت الاسلام آقای سید احمد رضوی دامع الزه نقل کردند که مرحوم آیت الله آخون ملا علی همدانی رحمت الله علیه می گفته است: ما همیشه مرحوم آیت الحق آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله علیه را به حال سکوت می دیدیم که پیوسته تراوشی ندارد و منقبض است و ابداً ظهور و بروز نمی کند، تا اینکه شبی در خارج شهر مقدس مشهد، در محلی که آیت الله میلانی و مرحوم حاج سید محمود زیابری و علامه طباطبایی و من با چند نفر دیگر بودیم، بالمناسبه مطلبی پیش آمد که علامه در پیرامون آن 2 ساعت تمام بیاناتی داشتند و چنان بسط و گسترش داده شد که من پس از اتمام کلامشان عرض کردم: من در اعمال ظاهراً شب جمعه خوانده بودم که هر کس فلان عمل را انجام دهد، خداوند به وی گنجی عنایت می‌فرماید، یا از مال و یا از علم. من چون مال نمی‌خواستم، آن عمل را به جای آوردم تا خداوند گنج علم را نصیب من گرداند. لله الحمد و شکر، امشب به آن مراد رسیدم و گنج علم را پیدا کردم. به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز، به یار یک جهت حق گزار ما نرسد. هزار نقش براید ز کلک صنع و یکی، به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. هزار نقد به بازار کائنات آرند، یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد. دریغ قافله عمر کانچنان رفتند، که گردشان به هوای دیار ما نرسد. آری ای استاد عزیز، بعد از تو باید همان جمله‌ای را گفت که حضرت سجاد علیه السلام بر سر قبر پدر گفت:
اما الدنیا فبعد که مظلمه و اما الاخرتو فبنور وجه که مشرقه.
این مرد جهانی از عظمت بود، عیناً مانند یک بچه طلبه در کنار صحن مدرسه روی زمین می نشست و نزدیک به غروب در مدرسه فیضیه می آمد و چون نماز برپا می شد مانند سایر طلاب نماز را به جماعت مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد تقی خونساری می خواند. آنقدر متواضع و مؤدب و در حفظ آداب سعی بلیغ داشت که من کراراً خدمتشان عرض کردم آخر این درجه از ادب شما و ملاحظات شما ما را بی ادب می کند. شما را به خدا فکری به حال ما کنید. از قریب 40 سال پیش تا به حال دیده نشد که ایشان در مجلس به متکا و بالش تکیه زنند، بلکه پیوسته در مقابل واردین مؤدب قدری جلوتر از دیوار می نشستند و زیر دست میهمان وارد. من شاگرد ایشان بودم و بسیار به منزل ایشان می رفتم و به مراعات ادب می خواستم پایین تر از ایشان بنشینم. ابداً ممکن نبود. ایشان بر می خواستند و می فرمودند بنابراین ما باید در درگاه بنشینیم یا خارج از اتاق بنشینیم. در چندین سال قبل در مشهد مقدس که وارد شده بودم برای دیدنشان به منزل ایشان رفتم. دیدم در اتاق روی تشکی نشستند. به علت کسالت قلب طبیب دستور داده بود روی زمین سخت ننشینند. ایشان از روی تشک برخاستند و مرا به نشستن روی آن تعارف کردند. من از نشستن خودداری کردم. من و ایشان مدتی هر دو ایستاده بودیم تا بالاخره فرمودند بنشینید تا من باید جمله ای را عرض کنم. من ادب نموده و اطاعت کرده و نشستم و ایشان نیز روی زمین نشستند و بعد فرمودند جمله ای را که می‌خواستم عرض کنم این است که آنجا نرمتر است. از همان زمان طلبگی ما در قم که من زیاد به منزلشان می‌رفتم هیچگاه نشد که بگذارند ما با ایشان به جماعت نماز بخوانیم و این قصه در دل ما مانده بود که ما جماعت ایشان را ادراک نکرده ایم و از آن زمان تا به حال مطلب از این قرار بوده است تا در ماه شعبان امسال که به مشهد مشرف شدند و در منزل ما وارد شدند ما اتاق ایشان را در کتابخانه قرار دادیم تا با مطالعه هر کتابی که بخواهند روبرو باشند تا موقع نماز مغرب شد من سجاده برای ایشان و یکی از همراهان که پرستار و مراقب ایشان بود پهن کردم و از اتاق خارج شدم که خودشان به نماز مشغول شوند و سپس من داخل اتاق شوم و به جماعت اقامه شده اقتدا کنم چون می دانستم که اگر در اتاق باشم ایشان حاضر برای امامت نخواهند شد قریب 1/4 ساعت از مغرب گذشت صدایی آمد و آن رفیق همراه مرا صدا زد چون آمدم گفت ایشان همینطور نشسته و منتظر شما هستند که نماز بخوانند. عرض کردم من اقتدا می کنم. گفتند ما مقتدی هستیم. عرض کردم استدعا می کنم بفرمایید نماز خودتان را بخوانید. فرمودند ما این استدعا را داریم. عرض کردم 40 سال است از شما تقاضا نمودم که یک نماز با شما بخوانم تا به حال نشده است. قبول بفرمایید. با تبسم ملیحی فرمودند 1 سال هم روی آن 40 سال و حقا من در خود توان آن نمی دیدم که بر ایشان مقدم شده و نماز بخوانم و ایشان به من اقتدا کنند و حال شرم و خجالت شدیدی به من رخ داده بود بالاخره دیدم ایشان بر جای خود محکم نشسته و به هیچ وجه من الوجوه تنازل نمی کنند من هم بعد از احضار ایشان صحیح نیست خلاف کنم و به اتاق دیگر بروم و فرادا نماز بخوانم. عرض کردم من بنده و مطیع شما هستم. اگر امر بفرمایید اطاعت می کنم. فرمودند امر که چه عرض کنم اما استدعای ما این است. من برخاستم و نماز مغرب را به جای آوردم و ایشان اقتدا کردند و بعد از 40 سال علاوه بر آن که نتوانستیم یک نماز به ایشان اقتدا کنیم امشب نیز در چنین دامی افتادیم خدا می داند آن وضع چهره و آن حال حیا و خجلتی که در سیمای ایشان توأم با تقاضا مشهود بود نسیم لطیف را شرمنده می ساخت و شدت و قدرتش جماد و سنگ را ذوب می کرد.
خلق یخجل النسیم من اللطفی و بأس یذوب منه الجماد جل معناک ان یحیط به الشعر و یحصی صفاته نقاد.
اخلاقهایی داری که از شدت لطافت نسیم را شرمنده نماید و بأس و شدتی که از آن جماد ذوب گردد. معنی تو بزرگتر است از آن که بتواند شعر او را در برگیرد و حسابگران نمی توانند صفات و مزایای معنی تو را به شمارش آورند. مسلک عرفانی استاد، مسلک استاد بی عدیلشان مرحوم آیت الحق سید العارفین حاج میرزا علی آقای قاضی و ایشان در روش تربیت مسلک استادشان آقا سید احمد کربلایی تهرانی و ایشان نیز مسلک استاد خود مرحوم آیت الحق آخوند ملا حسین قلی در جزینی همدانی رضوان الله علیهم اجمعین را داشتند که همان معرفت نفس بوده است که ملازم با معرفت رب بوده و بر این اصل روایات بسیاری دلالت دارد و آن بعد از عبور از عالم مثال و صورت و بعد از عبور از عالم نفس خواهد بود که عند الفناء عن النفس به مراتبها یحصل البقاء بالرب و تجلی سلطان معرفت وقتی خواهد بود که از آثار نفسانیه در سالک هیچ باقی نمانده باشد و از شرایط مهم حصول این معنی مراقبه است که در هر مرحله از مراحل و در هر منزله از منازل باید به تمام معنی الکلمه حفظ آداب و شرایط آن مرحله و منزل را نمود و الا به جای آوردن عبادات و اعمال لازم بدون مراقبه حکم دوا خوردن مریض با عدم پرهیز و استعمال غذاهای مضر است که مفید فائده نخواهد شد و کلیات مراقبه که بر حسب منازل مختلف جزئیات آن متفاوت است در 5 چیز خلاصه می شود: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. درباره لزوم مراعات این 5 چیز روایات وارده از حد احصا بیرون است و ما در اینجا فقط یک روایت را که در مصباح الشریعه ذکر کرده است می آوریم. در باب 28 از این کتاب گوید:
قال الصادق علیه السلام لا راحت لمؤمن الا عند لقاء الله تعالی و ما سوا ذلک ففی 4 اشیاء: سمت تعرف به حال قلبك و نفسك فيما يكون بينك و بين بارئك و خلوت تنجو بها من آفات الزمان ظاهرا و باطنا و جوع تميت به الشهوات والوسواس و سهر تنور به قلبك و تصفی به طبعك و تزکی به روحك.
در اینجا غیر از دوام ذکر از 4 چیز دیگر ذکری به میان آمده است و معلوم است که دوام ذکر هم از اهم مقاصد است. مرحوم استاد به 2 نفر از علماء اسلام بسیار ارج می نهادند و مقام و منزلت آنان را به عظمت یاد می کردند. اول سید اجل علی ابن طاووس اعلی الله تعالی مقامه الشریف و به کتاب اقبال او اهمیت می دادند و او را سید و اهل المراقبه می خواندند. دوم سید مهدی بحرالعلوم اعلی الله تعالی مقامه و از کیفیت زندگی و سلوک علمی و عملی و مراقبات او بسیار تحسین می نمودند و تشرف او و سید ابن طاووس را به خدمت حضرت امام زمان ارواح نافداه کرارن و مرارن نقل می نمودند و نسبت به نداشتن هوای نفس و مجاهدات آنان در راه وصول به مقصود و کیفیت زندگی و سعی و اهتمام در تحصیل مرضات خدای تعالی معجب بوده و با دیده ابهت و تجلیل و تکریم می نگریستند. رساله سیر و سلوک منصوب به سید بحرالعلوم را اهمیت می دادند و به خواندن آن توصیه می نمودند و خودشان چندین دوره آن را برای رفقای خصوصی از طلاب شوریده و وارسته از طالبان حق و لقاء الله با شرح و بستی نسبتاً مفصل بیان فرمودند. بهترین کتاب اخلاق را در مختصرات کتاب طهارت الاعراق تألیف ابن مسکوی می دانستند و بهترین آنها را در متوسطات جامع السعادات تألیف حاج ملا مهدی نراقی و بهترین آنها را در متولات کتاب احیاء الاحیاء تألیف ملا محسن فیض کاشانی می دانستند. می فرمودند آنچه را که در روضات الجنات در ترجمه احوال خواجه نصیرالدین طوسی آورده است که اخلاق ناصری از کتاب طهارت الاعراق گرفته شده و ابن مسکوی آن را از علمای هند اخذ کرده است صحیح نیست، چون ابن مسکوی از معاصرین ابو علی سینا بوده و کتاب فلسفه هم دارد که 100% عین فلسفه یونانی است و ابداً با فلسفه هندی ربطی ندارد و کتاب اخلاق او که طهارت الاعراق است نیز طبق مذاق هندیان نیست. و اما نراقی از فقها و عرفا و فلاسفه درجه اول و از نقطه نظر سعی فکری و اطلاع بر علوم ریاضی و هیئت کم نظیر است و در اخلاق مقام والایی را دارد و بسیار جای تعجب است که این مرد هنوز شناخته نشده و با این کمالات و مقامات عدیده در غیبت مانده است و اخیراً بعضی از مصنفات او را به طبع رسانیده و بناست که بقیه آثار جلیله او را نیز به طبع برسانند. حاج ملا مهدی نراقی یکی از 5 نفر مسمای به مهدی هستند که در یک زمان واقع و از اعلام و اساتین شیعه در اقطار عالم به شمار می آمدند و به مهادی 5 مشهور بودند و آنان عبارتند از سید مهدی بحرالعلوم و سید مهدی قزوینی و حاج ملا مهدی نراقی و حاج میرزا مهدی شهرستانی و آقا سید مهدی خراسانی شهید و مرحوم حاج ملا مهدی نراقی جد اعلای مادری ماست از طرف مادر، یعنی پدر مادر 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 حقیر است و بنابراین فرزندش حاج ملا احمد نراقی دایی جده اعلای ما و فرزند او حاج ملا محمد دایی زاده جده اعلای ماست. و اما فیض که اشهر من الشمس است و کتاب محجة البیضاء او که در احیاء احیاء العلوم نوشته است از زمره نفیسترین کتب شیعه است، رضوان الله علیهم اجمعین. باری فرق روشن علامه طباطبایی با سایرین این بود که اخلاقیات ایشان ناشی از تراوش باطن و بصیرت ضمیر و نشستن حقیقت سیر و سلوک در کمون دل و ذهن و متمایز شدن عالم حقیقت و واقعیت از عالم مجاز و اعتبار و وصول به حقایق عوالم ملکوتی بود و در واقع تنازل مقام معنوی ایشان در عالم صورت و عالم طبع و بدن بوده است و معاشرت و رفت آمد و تنظیم سایر امور خود را بر آن اصل نمودند. ولی مسلک اخلاقی غیر ایشان ناشی از تصحیح ظاهر و مراعات امور شرعیه و مراقبات بدنیه بود که بدین وسیله می‌خواهند دریچه‌ای از باطن روشن شود و راهی به سوی قرب حضرت احدیت پیدا گردد، رحم الله المازینه منهم اجمعین. علامه استاد دارای روحی لطیف و ذوقی عالی و لطافتی خاص بودند. جناب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد علی آیت الله زاده میلانی نقل کردند داستانی را از احاطه و سیطره حضرت علامه بر شعر پارسی که حقاً عجب‌آور است و آن این است: روزی من با حضرت علامه طباطبایی و دو نفر دامادشان آقای قدوسی و آقای مناقبی با ماشین سواری از سبزوار به مشهد می آمدیم و بنا شد مشاعره کنیم. ما سه نفر در یک طرف و علامه به تنهایی در طرف دیگر بود. ما سه نفر مجموعاً نتوانستیم از ایشان برنده شویم، بلکه علامه ما را محکوم می کرد. نه با یک بیت شعر، بلکه با چند بیت مرتباً به عنوان شاهد می آوردند و حقاً ما از تسلط ایشان به شعر و ادبیات در شگفت افتادیم. انتها. همانطور که خواهیم دید، حضرت علامه دارای قریحه شعر راقی و ذوق متین و عالی بودند. اشعار زیر را در روزنامه آستان قدس مشهد سال دوم شماره 549 در روز چهارشنبه 15 ربیع الثانی 1410 هجریه قمریه که روز 24 آبان 1368 شمسی است از علامه طبع نموده است و مع الاسف این روز را به حساب شمسی سال روز رحلت علامه طباطبایی پنداشته است و سال روز رحلت را برخلاف جمیع موازین شرعی به سال شمسی به حساب آورده است. روز رحلت علامه 18 محرم است، نه 15 ربیع الثانی. فتأمل وفهم. اما زلالت انسان را بدین جاها می کشاند. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. باری اشعار این است: دامن از اندیشه باطل بکش، دست از آلودگی دل بکش، کار چنان کن که در این تیر خاک، دامن اسمت نکنی چاک چاک. یا به دل اندیشه جانان میار، یا به زبان نام دل و جان میار. پیش نیاور سخن گنج را، ورنه فراموش نما رنج را. یا من گر سوی بتان تیز تیز، یا قدم دل بکش از رست خیز. روی بتان گرچه سراسر خوش است، کشته آنیم که عاشق کش است. عشق بلند آمد و دلبر غیور، در ادب آویز رها کن غرور. چرخ بدین سلسله پا در گل است، عقل بدین مرحله لایعقل است. جان و جسد سوخته زین مرهمند، ملک و ملک سوخته این غمند. این ابیات بعضی از قصیده ایشان است و تمام آن را در کیهان فرهنگی سال ششم آبان ماه 68 شماره 8 صفحه 9 ذکر نموده است. اشعار نقض به جای مانده از حضرت علامه که نمونهای از آن نیز در صفحات 90 تا 94 و 435 این کتاب می آید شاهد بر قریحه عالی شعری ایشان می باشد، ولی خصوص ابیات فوق به جز بیت سوم و چهارم که از مثنوی پروانه و بلبل ایشان است و در صفحات 92 و 93 از همین کتاب می آید و بقیه آن که در کیهان فرهنگی آمده است، ابیاتی است از مثنوی نقش بدیع غزالی مشهدی که به طور پراکنده در صفحات 55 تا 64 نسخه خطی آن در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی علی ساویه آلاف و تحیت و سنا به شماره 10422 مذکور است و در کشکول شیخ بهایی طبع سنگی صفحه 562 و طبع انتشارات فراهانی جلد 3 صفحات 359 و 360 و ریحانت الادب جلد 4 صفحه 236 و لغتنامه دهخدا ذیل نام شاعر و غیر ذلک نیز آن را از غزالی مشهدی نقل نمودند و بنابراین نسبت دادن آن در روزنامه قدس و غیر آن به حضرت علامه همانطور که برخی متذکر شده اند صحیح نمی باشد. در اشعار عرب به شعرهای ابن فارز به خصوص به نظم و سلوک آن که معروف به تائیه کبراست علاقمند بودند و در اشعار فارسی دیوان خواجه حافظ شیرازی را می ستودند و از اشعار عرفانی فارسی و عربی گهگاهی برای دوستان غزلی آرام آرام می خواندند و درباره اینکه سالک باید یکسره هم و غم خود را به خدا مصروف دارد و در صدد زیاده طلبی و فضیلتی ابداً نبوده باشد، بلکه باید همش خدایش باشد و توشه راهش همان ذل عبودیت و راهنمای او محبت او بوده باشد، کراراً این اشعار را می‌خواندند و می‌فرمودند شاعر در نشان دادن راه فنا و نیستی غوغا کرده است.
روت لی احادیث الغرام سبابتون به اسنادها عن جیرت العلم الفردی وحدثنی مر النسیم عن السبا عن الدوح عن واد الغزا عن ربا نجدی عن الدمع عن عین القریح عن الجوا عن الحزن عن قلب الجریح عن الوجدی بأن غرامی والهوا قد تحالفا على تلفی حتی اوسد فی لحدی.
داستانهای عشق سوزان را محبت آتشین برای من از همسایگان و مجاوران کوه فرد روایت کرد با سند متصل خود و با سند دیگر حدیث کرد برای من مرور نسیم از باد صبا از سایبانهای وسیع و گسترده وادی قضا که از درختان محکم و استوار است، از بلندیهای سرزمین نجد، از اشک ریزان من، از چشم قرهدار من، از شدت عشق و وله من، از غصه و اندوه من، از دل زخمدار من، از بیتابی محبت و اشتیاق من، به اینکه عشق سوزان من با میل و هوای من دست به هم داده و سوگند یاد کردند که مرا تلف کنند و تا زمانی که من سر در بالش گور ننهم دست بر ندارند. علامه دارای قریحه شعر بوده و غزلهای عرفانی آبدار که توأم با وجد و حال و سراسر عشق و اشتیاق است می سرودند و ما برای نمونه یک غزل از آن را در اینجا می آوریم. مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا برد، رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زیبا برد. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک تا به سماکش کشش لیلا برد. من به سرچشمه خورشید نخود بردم راه، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا برد. جام صحبا ز کجا بود مگر دست که بود که در این بزم بگردید و دل شیدا برد. خم ابروی تو بود و کف مینوی تو بود که به یک جلوه ز من نام و نشان یک جا برد. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم با برافروخت رویی که قرار از ما برد. همه یاران به سر راه تو بودیم ولی خم ابروت مرا دید و زمن یغما برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت مرا تنها برد. یکی از اشعار نغز و آبدار حضرت استاد اشعار پروانه و بلبل است که در بازگشت از تبریز سرودند. از دل آن روز که من زاده‌ام داغ به دل بوده و دل داده‌ام، تا به ره افتاده‌ام از کودکی هیچ نیاسوده دلم اندکی. شهر و ده و سینه دریا و کوه گشتم و بگذشتم و دل در سطوح. رحل به هر جای که می افکنم روز دیگر خیمه خود می کنم. شاهد مقصود ندیدم دمی، هیچ ندیدم خوشی و خرمی. چرخ نگردید به کامم دمی، قرعه نیفتاد به نامم دمی. از کف و از کاسه گردون دون برده ام و ریختم اشک و خون. من که نبودم به رهش خار راه، کوشش وی را ننمودم تباه. جرم من این است که آزاده‌ام و از رقم تیر دلی ساده‌ام. دوش به یاد دل ویران شدم، چون خط ایام پریشان شدم. عاقبتم سینه غم تنگ شد، پای شکیبایی من لنگ شد. شمع به دستی و به دست دگر، ساغر و مینا شدم از در به در. نیم شب از خانه گریزان شدم، گاه سحر سوی گلستان شدم. گاه بهار و شب مهتاب بود، خرگه گل بود و لب آب بود. جشن بود و شیوه سرو و سمن، کرده پر از غلغل صحن چمن. بر سر هر بوته گلی گل زدند، پای سمن زیور سنبل زدند. نغز نسیمی که زخاور وزد، خود لب گل گل لب نسرین گزد. رقص کنان نسترن و یاسمن، چنگ زنان چنگ زنان چمن. تازه عروسان چمن گرم ناز، پرده در افتاده برون جست راز. مرغ سحر هرچه به دل زار داشت، چون نی بیخیش در آواز داشت. ما بغنودیم به یک کنج باغ، من خودم و شیشه و جام و چراغ. لیک دلم چون خم می جوش داشت، شاهد اندوه در آغوش داشت. بسته لب و دیده و گوش از جهان، گرم سر از تابش سوز نهان. چشم و لبی را که زغم بسته بود، گریه گهی خنده گهی می گشود. دیدم و پروانه به گرد چراغ، گردد و بزمیست دیگر سوی باغ. دیگ سراسر همه خاموشی است، جلوگه راز فراموشی است. در دو سر باغ دوتا جان فروش، این به طواف آمده آن در خروش. عالم پروانه همه راز بود، عالم بلبل همه آواز بود. گفت به پروانه خاموش هزار، هان تو هم از سینه نوایی بیار. با دل پرسوز تو را تب سزاست، در جلوی ناز نیازت رواست. گفت به مرغ سحر آرام شو، بسته دامی برو و رام شو. راستی ار عاشق دل رفته ای، این همه از بهر چه آشفته ای؟ گفت مرا یار بدینسان کند، بی خود و بی تاب و پریشان کند. گفت بگو زنده چرا مانده ای؟ تخم وفا گر به دل افشانده ای؟ صاعقه عشق به هر جا فتاد، نام و نشان سوخته بر باد داد. یا به دل اندیشه جانان میار، یا به زبان نام دل و جان میار. پیش نیاور سخن گنج را، ورنه فراموش نما رنج را. فارغ از این پند چو پروانه گشت، از دل و جان بی خود و بیگانه گشت. خیش بر آتش زد و خاموش شد، رخت برون برد و فراموش شد. یکی از قصائد علامه طباطبایی را درباره دلکندن از دنیا و توجه تام به خداوند متعال ما در آخر همین کتاب آورده ایم و یکی دیگر از قصائد نغز و جالب ایشان درباره تمسک به اسلام و سعی و کوشش در راه رسیدن به مقصود و عدم اعتنا به امور دنیویه قصیده است که در رحلت مرحوم آیت الله سید محمد حجت کوه کمره‌ای سرودند که حقاً بسیار نغز و جالب است. این قصیده را در کتاب گنجینه دانشمندان جلد اول صفحات 316 و 317 ضمن ترجمه و بیان احوال مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه آورده است و همه آن قصیده این است: دریغا که مهر هدایت برفت، دریغا جهان فضیلت برفت. شه علم و تقوا و همت برفت، فسوس آیت الله حجت برفت. به سر خاک این تیر ایام را، که بشکست ارکان اسلام را. سپهر فضائل نگونسار شد، جهان هنر همچو شب تار شد، دل و دیده علم خونبار شد، بلی رستخیزی پدیدار شد، که او رخت از این دام بیرون کشید، فرو خرگه خود به هامون کشید. مهین طائر آسمانی سرشت، که پرید از این تیرگون دام زشت، زند نغمه در گلستان بهشت، پیامی به آنان که افسردهشت، پیامی که همچون سرود سروش، کند جلوه هر لحظه در گوش هوش، که یاران نمی پاید این روزگار، بگردید پابند کردار و کار، مگیرید از کار و کوشش قرار، منالید از رنج تن زینهار. به ویران در گنج بیمار نیست، گلی اندر این باغ بیخار نیست، نداری جز کیش اسلام کیش، در این ره منالید از نوش و نیش، بکوشید و بنهید پایی به پیش، مترسید از قطره خون خیش، که زیباتر از خون به پیکار نیست، خود از لاله خوشتر به گلزار نیست. بزرگان که رادند و آزاده اند، به حق مهر ورزید دل داده اند، به خون خود آغشته افتاده اند، بدین آرمان راه بکشاده اند، به شمشیر هر بند بکسسته اند، به نیروی دانش دژی بسته اند. مبادا که گردون کند رامتان، مبادا که کوته کند گامتان، مبادا شود تیر فرجامتان، مبادا که ننگین شود نامتان، شود تیر دل دشمن پرزکین، بگیرد دژ و بشکند کاخ دین. حقیقت جز آیین اسلام نیست، به از نام نیکوی وی نام نیست، به چیزی فضیلت جزو رام نیست، جهان جز به وی هرگز آرام نیست. مهین کاخ اسلام آباد باد، همیشه بر و بومش آزاد باد. حضرت استاد علاقه و شیفتگی خاصی نسبت به ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین داشتند. وقتی نام یکی از آنها برده می شد، اظهار تواضع و ادب در سیمایشان مشهود می شد و نسبت به امام زمان ارواح نافدا تجلیل خاصی داشتند و مقام و منزلت آنها و حضرت رسول الله و حضرت صدیقه کبرا را فوق تصور می دانستند و یک نحو خضوع و خشوع واقعی و وجدانی نسبت به آنها داشتند و مقام و منزلت آنان را ملکوتی می دانستند و به سیره و تاریخ آنها کاملا واقف بودند. در بسیاری از مطالب که درباره آنان سوال می شد، چنان بیان و تشریح داشتند که گویا آن سیره را امروز مطالعه کردند و یا در مصدر وحی و تشریح نشستند و از آنان می گیرند و بدین عالم می دهند. در تابستانها از قدیم الایام رسمشان این بود که به زیارت حضرت سامن الائمه علیه السلام مشرف می شدند و دوران تابستان را در آنجا می ماندند و عرض اقدس را بر سایر جاها مقدم می داشتند مگر در صورت محظور. در عرض اقدس هر شب به حرم مطهر مشرف می شدند و حالت التماس و تضرع داشتند و هرچه از ایشان تقاضا می شد که در خارج از مشهد چون ترقبه و جاغرق سکونت خود را به علت مناسب بودن آب و هوا قرار دهند و گهگاهی برای زیارت مشرف گردند، ابداً قبول نمی کردند و می فرمودند ما از پناه امام هشتم جای دیگر نمی رویم. این حقیر معمولاً قبل از اقامت در شهر مشهد مقدس که تا این تاریخ که پنجم شهر رجب 1403 هجری قمری است، 3 سال و 40 روز به طول انجامیده است، چون ورود در این ارض مقدس در 26 جمادی الاولی 1400 بوده است، معمولاً در تابستانها با تمام فرزندان و اهل بیت قریب یک ماه به مشهد مقدس مشرف می شدیم. در تابستان سنه 1393 که مشرف بودیم و آیت الله میلانی و حضرت علامه آیت الله طباطبایی هر دو حیات داشتند و ما منزلی را در منتهى الیه بازارچه حاج آقا جان در کوچه حمام برق اجاره کرده بودیم و معمولاً از صحن بزرگ همیشه به حرم مطهر مشرف می شدیم. یک روز که در ساعت 2 به ظهر مانده مشرف به حرم شدم و حال بسیار خوبی داشتم و سپس برای نماز ظهر به مسجد گوهرشاد آمده و با چند نفر از رفقا به طور فرادا نماز ظهر را خواندم. همین که خواستم از در مسجد به طرف بازار که متصل به صحن بزرگ بود و یگان راه ما بود خارج شوم، در مسجد را که متصل به کفشداری بود بوسیدم و چون نماز ظهر جماعتها در مسجد گوهرشاد به پایان رسیده و مردم مشغول خارج شدن بودند، چنان ازدحام و جمعیتی از مسجد بیرون می آمد که راه را تنگ کرده بود. در آن وقت که در را بوسیدم، ناگاه صدایی به گوش من خورد که شخصی به من می گوید آقا چوب که بوسیدن ندارد. من نفهمیدم در اثر این صدا به من چه حالی دست داد. عیناً مانند جرقه‌ای که بر دل بزند و انسان را بیهوش کند، از خود بیخود شدم و گفتم چرا بوسیدن ندارد؟ چرا بوسیدن ندارد؟ چوب حرم بوسیدن دارد، چوب کفشداری حرم بوسیدن دارد، کفش زوار حرم بوسیدن دارد، خاک پای زوار حرم بوسیدن دارد. و این گفتار را با فریاد بلند می گفتم و ناگاه خودم را در میان جمعیت به زمین انداختم و گرد و غبار کفش ها و خاک روی زمین را بر صورت می مالیدم و می گفتم ببین این طور بوسیدن دارد، و پیوسته این کار را می کردم و سپس برخاستم و به سوی منزل روان شدم. آن مرد گوینده گفت آقا من حرفی که نزدم، من جسارتی که نکردم. گفتم چه می خواستی بگویی و چه دیگر می خواستی بکنی؟ این چوب نیست، این چوب کفشداری حرم است. اینجا بارگاه حضرت علی ابن موسی رضا است، اینجا مطاف فرشتگان است، اینجا محل سجده حوریان و مقربان و پیامبران است، اینجا عرش رحمان است، اینجا چه و اینجا چه و اینجا چه است؟ گفت آقا من مسلمانم، من شیعم، من اهل خمس و زکاتم. امروز صبح وجوه شرعیه خود را به حضرت آیت الله میلانی دادم. گفتم خم سرت را بخورد، امام محتاج به این فضولات اموال شما نیست، آنچه دادید برای خودتان مبارک باشد. امام از شما ادب می‌خواهد، چرا مؤدب نیستید؟ سوگند به خدا دست بر نمی‌دارم تا با دست خودم در روز قیامت تو را به رو در آتش افکنم. در این حال یکی از دامادان ما یعنی شوهر خواهر به نام آقا سید محمود نوربخش جلو آمدند و گفتند من این مرد را می شناسم، از مؤمنان است و از ارادتمندان مرحوم والد شما بوده است. گفتم هر که می خواهد باشد، شیطان به واسطه ی ترک ادب به دوزخ افتاد. در این حال من مشغول حرکت به سوی منزل بوده و در بازار روانه بودم و این مرد هم دنبال ما افتاده بود و می گفت آقا مرا ببخشید، شما را به خدا مرا ببخشید. تا رسیدیم به داخل صحن بزرگ، من گفتم من که هستم که تو را ببخشم؟ من هیچ نیستم. شما جسارت به من نکردید، شما جسارت به امام رضا نمودید و این قابل بخشش نیست. بزرگان از علماء ما، علامه ها، شیخ طوسی ها، خواجه نصیر ها، شیخ مفید ها، ملا صدرا ها، همگی آستانبوس این درگاهند و شرفشان در این است که سر بر این آستان نهادند و شما می گویید چوب که بوسیدن ندارد؟ گفت غلط کردم، توبه کردم، دیگر چنین غلطی نمی کنم. گفتم من هم از تو در دل خودم به قدر ذره‌ای کدورت ندارم، اگر توبه واقعی کرده ای درهای آسمان به روی تو باز است و در این حال مردم در صحن بزرگ از هر سو به جانب ما روان شده بودند و من به منزل آمدم. این حقیر عصران روز که به محضر استاد گرامی مرحوم فقید آیت الله طباطبایی رضوان الله علیه مشرف شدم، به مناسبت بعضی از بارقه ها که بر دل می خورد و انسان را بی خانمان می کند و از جمله این شعر حافظ: برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، به که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد، مذاکراتی بود و ایشان بیاناتی بس نفیس ایراد کردند. حقیر بالمناسبه به خاطرم جریان واقعی امروز آمد و برای آن حضرت بیان کردم و عرض کردم آیا این هم از همان بارقه هاست؟ ایشان سکوت طویلی کردند و سر به زیر انداخته و متفکر بودند و چیزی نگفتند. رسم مرحوم آیت الله میلانی این بود که روزها یک ساعت به غروب به بیرونی آمده و می نشستند و حضرت علامه آیت الله طباطبایی هم در آن ساعت به منزل ایشان رفته و پس از ملاقات و دیدار نزدیک غروب به حرم مطهر مشرف می شدند و یا به نماز جماعت ایشان حاضر می شدند و چون یک طلبه معمولی در آخر صفوف می نشستند. تقریبا دو سه روز از موضوع نقل ما داستان خود را برای حضرت استاد گذشته بود که روزی در مشهد به یکی از دوستان سابق خود به نام آقای شیخ حسن منفرد شاه عبدالعظیمی برخورد کردم و ایشان گفتند دیروز در منزل آیت الله میلانی رفتم و علامه طباطبایی داستانی را از یکی از علمای تهران که در مسجد گوهرشاد هنگام خروج و بوسیدن در کفشداری مسجد اتفاق افتاده بود مفصلاً بیان می کردند و از اول قضیه تا آخر داستان همینطور عشق می ریختند و سپس با بشاشت و خرسندی اظهار نمودند که الحمدلله فعلاً در میان روحانیون افرادی هستند که اینطور علاقمند به شعائر دینی و عرض ادب به ساحت قدس ائمه اطهار باشند و اسمی از آن روحانی نیاوردند، ولیکن از قرائن من اینطور استنباط کردم که شما بوده باشید. آیا اینطور نیست؟ من گفتم بلی، این قضیه راجع به من است. وانگاه دانستم که سکوت و تفکر علامه علامت رضا و امضای کردار من بوده است که شرح جریان را توامن با گریه بیان می فرمودند. رحمت الله علیه رحمتن واسعه. نسبت به قرآن کریم نیز بسیار بسیار خاضع و خاشع بودند. آیات قرآن را غالباً از حفظ می‌خواندند و مواضع آیات را در سوره‌های مختلف نشان می‌دادند و آیات مناسب آن آیه را نیز تلاوت می‌نمودند. جلسات بحث‌های قرآنی آن فقید سعید بسیار جالب و پرمحتوا بود. و اما وضع معیشت ایشان، چنانچه از شجره آنان پیداست از خاندان محترم و معروف و سرشناس آذربایجان بودند و ممر معاش ایشان و برادرشان از کودکی منحصر به زمین زراعتی در قریه شاداباد تبریز بوده و از نیاکان به عنوان ارث منتقل شده بود و چنانچه از نوشتجات ایشان در دوران توتن و اقدام به فلاحت و زراعت برای ممر معاش در تبریز پیداست، آن رساله های خطی کتاب توحید و کتاب انسان و رساله وسائط و رساله ولایت را در قریه شاداباد نوشتند. ایشان می فرمودند این ملک 270 سال است که ملک تلق آبا و اجداد ما بوده است و یگانه وسیله ارتزاق از راه کشاورزی می باشد و چنانچه مورد غصب و تعدی واقع می شد، به طور کلی رشته معاش ایشان مختل می گشت و در مضیقه واقع می شدند. چون علامه طباطبایی با وجود داشتن مقام فقاهت و علمیت و واجدیت مقام مرجعیت به علت اهتمام به امور علمیه و تربیت طلاب از نقطه نظر معنویت و اخلاق و تصحیح عقیده و به علت دفاع از سنگر اسلام و حریم تشیع دیگر مجالی و حالی برای تدوین رساله و فتوا و استفتاء را نداشتند و از بدو امر عمدن مسیر خود را در غیر این طریق قرار داده بودند. و چون از این طرف این امور به کلی مسدود بود و از طرف دیگر ایشان به هیچ وجه سهم امام را قبول نمی کردند، معلوم است که وضع معیشت و زندگی ایشان در صورت فقدان منافع فلاحت و زراعت که عائدشان می شد از یک طلبه ساده پایین تر خواهد بود، چون آن طلبه گرچه از شهر و یا ده برای او مقرری نرسد، لااقل از سهم امام استفاده می کند و آن منافع زراعت هم در صورت وصول فقط برای امرار مقدار ضرورت از معاش به حد اقل بود. و طبعاً رجال علم و دانش ما از قدیم الایام بدین محظور مبتلا بودند. مرحوم آیت الله شیخ جواد بلاغی نجفی که فخر اسلام بود و علوم و مؤلفات او جهان دانش را روشن کرد، در نجف اشرف در خانه محقری روی حصیر زندگی می کرد و برای طبع کتاب‌های خود علیه مادیین و طبیعیین و یهودیان و مسیحیان که حقاً سند مباهات و افتخار عالم اسلام بود، مجبور می‌گردد خانه مسکونی خود را بفروشد. استاد ما مرحوم قاضی رضوان الله علیه در نجف اشرف با وجود عائله سنگین چنان در زیغ معیشت زندگی می‌نمود که داستان‌های او برای ما ضرب المثل است. در خانه او غیر از حصیر خرمایی چیزی نبود و برای روشن کردن چراغ نفتی در شب به جهت نبودن لامپا و یا نفت چه بسا در خاموشی به سر می بردند. مرحوم آیت الله علامه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی هیچ ممر معاشی نداشت و از حال ایشان کسی با خبر نبود. 100 سال به علم و اسلام و تشیع خدمت کرد و مجاهدات ارزنده و آثار نفیس و بی‌نظیری از خود به یادگار گذاشت که امروز مورد استفاده تمام اهل تحقیق و تتبع و محور مراجعات نویسندگان است. این مرد شب و روز مشغول نوشتن و زحمت کشیدن و جمع آوری اسناد و مدارک نوشتجات بود. وضع خانه او عیناً مانند یک طلبه معمولی ساده و بلکه پایین تر و شدائدی که تحمل نموده است فوق تصور است. علامه امینی صاحب القدیر تا قبل از مشهوریت و معروفیت در تنگی معاش به سر می برد و حتی برای طبع اول دوره القدیر با مشکلاتی مواجه شدند و این یک نقص بزرگ در دستگاه روحانیت فعلی از نقطه نظر کیفیت اداره امور مالی است. چرا باید افرادی که در رشته‌های خاصی چون فلسفه و عرفان و کلام و تفسیر و حدیث و تاریخ و رجال و غیرها عمری را می‌گذرانند و با وجود سرمایه‌های سرشار فقهی به علل کمک به اسلام و نیاز جامعه بدین علوم و پر کردن مواضع ضعف و به علت پاسداری و سنگربانی از حریم مکتب باید حتی از یک زندگی ساده و معمولی محروم و برای امرار معاش و حفظ آبرو و حیثیت دچار 1000 اشکال گردند. بودجه صندوق مسلمین که به عنوان سهم امام به حوزه ها ارسال می شود از عطف توجه به چنین افرادی دریغ و قبول سهم امام برای چنین کسانی به توسط متصدیان و مباشران موجب قبول ذل استخفاف و تحقیر و تسلیم در برابر دستگاه مدیره باشد. از اجازه و تصدیق مقام اجتهاد و فقاهت افراد والا مقامی که دارای مزایای اخلاقی و روحی علاوه بر جنبه‌های علمی هستند، چون ملازم با تصدیق شخصیت و استقلال اموران هاست خودداری شود و به افراد بی سواد و بی احتیاط و متجری به عنوان جبایه و جمع آوری سهم امام اجازه های طویله و متوله و ملقب القاب و آداب داده شود که مرکز حکمرانی از مقر خود تکان نخورد و در وصول آن به دست افراد غیر واجد شرایط که در مزایای روحی و اخلاقی از سطح معمولی مردم پایین ترند، به ملاک ادعای علم و اعلمیت و فقه و افقهیت و ورع و اورعیت خللی پدیدار نگردد.
فیال الاسف به هذه السیره الردیه المردیه المبیده للعلم والعلماء والفقه والفقها.
و چون بانها گفته شود به چه دلیل، به چه آیه، به چه روایت شما میگویید سهم امام مقلد باید به دست مرجع یا نائب او به خصوص برسد، در کدام کتاب فقه و خبر و تفسیر چنین مطلبی را دیده اید، این چه سنت ها و بدعت هایی است که می نهید، می گویند فلان و بهمان گفتند. شما که ادعای اجتهاد می کنید، چرا در اینجا فقط مقلد صرف فلان و بهمان شده اید؟ علامه استاد زندگانی بسیار ساده و بی تجمل در حد اقل ضرورت زندگی داشتند و با وجود کسالت قلبی و کسالت اعصاب و کبر سن، فقط و فقط به علت حمایت از دین و نشر فرهنگ اسلام، برای ملاقات و مصاحبه با آن مستشرق فرانسوی هر دو هفته یک بار به تهران می آمدند و این رفت آمد نیز مستلزم رنجهایی بود. این است وضع زندگی یک فیلسوف شرق، بلکه یگان فیلسوف عالم، با آنکه آنطور که باید ما از وضع داخلی آن بزرگ مرد پرده بر نداشتیم، زیرا معتقدیم بحث در این گونه امور سزاوار مقام عفت و شرف نیست. این است زندگانی اولیاء خدا.
صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله.
ایام کوتاهی در دنیا به مشقت و سختی با پای راستین و استقامت ثبات به خرج داده و در نتیجه به دنبال آن در آخرت زمانهای درازی را در راحتی به سر می برند. یکایک از صفات و نعوت متقیان که مولى الموالی امیر مؤمنان علیه السلام درباره آنان در خطبه حمام بیان می فرمایند در این مرد الهی مشاهد و محسوس و ممسوس و ملموس بود.
ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدو انفسهم منها.
دنیا به سوی آنان رو آورد ولی آنها از دنیا اعراض کردند و دنیا خواست آنان را اسیر خود کند، آنها خود را رهانیده و آزاد کردند. این است زندگی وارستگان و آزادگان از اسارت نفس اماره و به پرواز درآمدگان در حریم قضا و مشیت الهیه و سرسپردگان به عالم تفویض و تسلیم و رضا. چقدر استاد ما از این شعر خوشایند بودند که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در شریعت ما کافری است رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت راز پوشیدن. وانگاه با این مشکلات و رد و ایرادها یک دنیا از عظمت و وقار و سکینه و آرامش در او متحقق بود. اینجاست که خوب زندگانی ائمه معصومین ما رخ خود را نشان می دهد، زیرا امثال طباطبایی ها می توانند به خوبی روشنگر و آیه و نماینده آن ارواح پاک باشند. و چون آینه درخشان و صیقلی آن ذوات طهارت را حکایت کنند و اینانند که آیات الهیه و حجج ربانیه می باشند. و به همین علت مهاجرت علامه طباطبایی به قم و تحمل این همه مشکلات و دوری از وطن مألوف برای احیای امر معنویت و اداء رسالت الهی در نشر و تبلیغ دین و رشد افکار طلاب و تصحیح عقاید حقه و نشان دادن راه مستقیم تهذیب نفس و تزکیه اخلاق و طهارت سر و تشرف به لقاء الله و ربط با عالم معنا می باشد. چنانکه آن فقید سعید فرمودند: من وقتی از تبریز به قم آمدم و درس اسفار را شروع کردم و طلاب بر درس گرد آمدند و قریب به 100 نفر در مجلس درس حضور پیدا می کردند، حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اولا دستور دادند که شهریه طلابی را که به درس اسفار می آیند قطع کنند و بر همین اساس چون خبر آن به من رسید، من متحیر شدم که خدایا چه کنم؟ اگر شهریه طلاب قطع شود، این افراد بدون بضاعت که از شهرهای دور آمدند و فقط ممر معاش آنها شهریه است چه کنند؟ و اگر من به خاطر شهریه طلاب تدریس اسفار را ترک کنم، لطمه به سطح علمی و عقیدتی طلاب وارد می آید. من همینطور در تحیر به سر می بردم تا بالاخره یک روز که به حال تحیر بودم و در اتاق منزل از دور کرسی می خواستم برگردم، چشمم به دیوان حافظ افتاد که روی کرسی اتاق بود. آن را برداشتم و تفعل زدم که چه کنم؟ آیا تدریس اسفار را ترک کنم یا نه؟ این غزل آمد: من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم، محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها، توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست، کجدلم خان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق، داوری دارم بسی یارب کرا داور کنم. باز کش یکدم عنان ای ترک شهرآشوب من، تازه اشک و چهره راحت پر زر و گوهر کنم. من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج ها، کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم. عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار، عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم. من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست، کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم. گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. دوش لعلش عشوه‌ای می داد حافظ را، ولی من نه آنم کز وی این افسانه ها باور کنم. باری دیدم عجیب غزلی است. این غزل می فهماند که تدریس اسفار لازم و ترک آن در حکم کفر سلوکی است. و ثانیاً یا همان روز یا روز بعد آقای حاج احمد خادم خود را به منزل ما فرستادند و بدین گونه پیغام کرده بودند: ما در زمان جوانی در حوزه علمیه اصفهان نزد مرحوم جهانگیر خان اسفار می‌خواندیم، ولی مخفیانه. چند نفر بودیم؟ و خفیتاً به درس ایشان می رفتیم. و اما درس اسفار علنی در حوزه رسمی به هیچ وجه صلاح نیست و باید ترک شود. من در جواب گفتم با آقای بروجردی از طرف من پیغام ببرید که این درس‌های متعارف و رسمی را مانند فقه و اصول ما هم خوانده ایم و از عهده تدریس و تشکیل حوزه‌های درسی آن برخواهیم آمد و از دیگران کمبودی نداریم. من که از تبریز به قم آمدم فقط و فقط برای تصحیح عقاید طلاب بر اساس حق و مبارزه با عقاید باطله مادیین و غیرهم می باشد. در آن زمان که حضرت آیت الله با چند نفر خفیتاً به درس مرحوم جهانگیر خان می رفتند، طلاب و قاطبه مردم به حمد الله مؤمن و دارای عقیده پاک بودند و نیازی به تشکیل حوزه های علنی اسفار نبود. ولی امروزه هر طلبه‌ای که وارد دروازه قم می شود با چند چمدان یعنی جامدان پر از شبهات و اشکالات وارد می شود و امروزه باید به درد طلاب رسید و آنها را برای مبارزه با ماتریالیست ها و مادیین بر اساس صحیح آماده کرد و فلسفه حقه اسلامیه را بدانها آموخت و ما تدریس اسفار را ترک نمی کنیم. ولی در این حال من آیت الله را حاکم شرع می دانم. اگر حکم کنند بر ترک اسفار، مسئله صورت دیگری به خود خواهد گرفت. علامه فرمودند پس از این پیام آیت الله بروجردی دیگر به هیچ وجه متعرض ما نشدند و ما سالهای سال به تدریس فلسفه از شفا و اسفار و غیره ما مشغول بودیم و هر وقت آیت الله برخوردی با ما داشتند بسیار احترام می‌گذاردند و یک روز یک جلد قرآن کریم که از بهترین و صحیح‌ترین طبع‌ها بود به عنوان هدیه برای ما فرستادند. باری من چه گویم از فضائل مردی که حقاً در اینجا غریب بود، در غیبت آمد و در غیبت رفت و سربسته و مهر کرده کسی او را نشناخت. علامه طباطبایی که رضوان خدا بر او باد برای مخلصین از شاگردان و ارادتمندان خود ملجأ و پناهی بود که در حوادث روزگار بدو روی می آوردند و او چون چراغ تابان روشنگر راه و مبین خطرات و مفرق حق از باطل بود و در کشف مسائل علمیه و رفع مجهولات دستگیر و راهنما بود. این حقیر نه تنها در همان ایامی که در قم مشغول تحصیل بودم از کانون فیض و علمش بهره‌مند می شدم و تا سرحدی که خود را بنده و خانزاد می دانستم، بلکه پس از تشرف به نجف اشرف نیز پیوسته باب مراسلات مفتوح بود و نامهای جذاب روشنگر راه بود و پس از مراجعت از نجف تا به حال وقتی نشد که خود را بی نیاز از تعلیم و محضر پرفیضش ببینم. در هر مجلسی که خدمتشان می رسیدم آنقدر افاضه رحمت و علم و دانش بود و آنقدر سرشار از حال و وجد و سرور و توحید بود که از شدت حقارت در خود احساس شرمندگی می نمودم و معمولاً هر دو هفته یک بار به قم شرفیاب می شدم و ساعات زیارت و ملاقات با ایشان برای من بسیار ارزنده بود. درست به خاطر دارم شبی در تهران که به کتاب سیر و سلوک منتسب به مرحوم آیت الله بحرالعلوم نجفی اعلی الله تعالی درجته شهر می نوشتم دوچار اشکالی شدم. هرچه فکر کردم مسئله حل نشد و تلفن خودکار در شهرهای ایران هنوز دائر نشده بود. لذا شبانه برای این مهم عازم قم شدم. قریب نیمه شب بود که وارد به قم شدم و در مهمانخانه بلوار شب را به صبح آوردم. صبحگاه پس از تشرف به حرم مطهر و زیارت قبر حضرت معصومه سلام الله علیها به خدمت استاد رسیدم و تا قریب ظهر از محضر پربرکتشان بهره‌مند شدم. و نه تنها آن مسئله بلکه بسیاری از مسائل دیگر را حل کردند و جواب دادند. من هر وقت به خدمتشان می رسیدم بدون استثنا برای بوسیدن دست ایشان خم می شدم و ایشان دست خود را لای عبا پنهان می کردند و چنان حال حیا و خجلت در ایشان پیدا می شد که مرا منفعل می نمود. یک روز عرض کردم ما برای فیض و برکت و نیاز دست شما را می بوسیم. چرا مضایقه می فرمایید؟ سپس عرض کردم آقا شما این روایت را که از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وارد است من علمنی حرفن فقط سیرنی عبدا آیا قبول دارید؟ فرمودند بلی روایت مشهوری است و متنش نیز با موازین مطابقت دارد. عرض کردم شما این همه کلمات به ما آموخته اید و به کرات و مرات ما را بنده خود ساخته اید. از ادب بنده این نیست که دست مولای خود را ببوسد و بدان تبرک جوید؟ با تبسم ملیحی فرمودند ما همه بندگان خداییم. در اینجا روایت شریفی را مرحوم صدوق در کتاب توحید خود در صفحه 174 با اسناد خود از ابوالحسن موسلی از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که
جاء حبر من الاحبار الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال له یا امیر المؤمنین متى کان ربک فقال له سکلتک امک و متى لم یکن حتی یقال متى کان کان ربی قبل القبل بلا قبل و یکون بعد البعد بلا بعد ولا غایت ولا منتها لغایته انقطعت الغایات عنه فهو منتها کل غایه فقال یا امیر المؤمنین فنبی انت فقال ویلک انما انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
ابن عبدالحدید در پایان شرح نهج البلاغه هزار کلمه از مواعظ و حکم که به صورت کلمات قصار است از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند و شماره 57 این است.
اذا کان الآباء هم السبب فی الحیات فمعلم الحکمت و الدین هم السبب فی جودتها.
و در سفینة البحار از کتاب اجازات بحار الانوار وصیت شیخ محمد ابن ابی جمهور احسائی را در اجازش به شیخ ربیعت ابن جمعه در حق معلم و استاد ذکر می کند و درباره حقوق او روایتی را از رسول اکرم سید العالمین صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که
انه قال من علم شخصا مسئله ملک رقه فقیل له ایبیعه قال لا ولکن یأمره و ینها.
باری چیزی را که تصور نمی کردیم ارتحال این مرد بود. مرگ این رجل الهی مرگ عالم است، چون علامه عالم بود. گرچه او زنده است، همه مردم زنده مرده و او زنده است. گرچه از هر ماتمی خیزد غمی، فرق دارد ماتمی تا ماتمی. ای بسا کس مرد و کس آگه نشد، مرگ او را مبدعی و مختمی. ای بسا کس مرد و در مرگش نسوخت، جز دل یک چند یار همدمی. لیک اندر مرگ مردان بزرگ، عالمی گرید برای عالمی. لاجرم در مرگ مردانی چنین، گفت باید ای دریغا عالمی.
الناس موتا و اهل العلم احیا،
تمام مردم مردگانند و فقط اهل علم زندگانند.
احبای انتم احسن الدهر ام اسا، فکونو کما شئتم انا ذالک الخلو.
شما محبوبان من هستید، خواه روزگار نیکویی کند و خواه بدی. شما هر قسم که می خواهید بوده باشید، من همان دوستدار پیشین هستم.
اذا کان حز الهجر منکم ولم یکن بعاد فذاک الهجر عندی هو الوصل.
اگر بهره من از شما همان هجران باشد و این هجر ترد کردن و دور زدن نباشد، این هجران در نزد من وصال است.
و مسد الا الود ما لم یکن قلن و اصعب شیء غیر اعراضکم سهل.
و نیست من کردن مگر دوستی، اگر از روی تباغض نباشد. و سخت‌ترین چیز برای من غیر از اعراض شما از من آسان است.
و صبری صبر عنکم و علیکم ارا ابدا عندي مرارته تحلو.
صبر من از شما که همان امساک من از شما باشد تلخ است، و اما صبر من بر شما که همان تحمل آزارهای راه شما باشد، چنین میابم که تلخیها یا شیرین است.
اخذتم فؤادی و هو بعضی فما الذی یزرکم لو کان عندکم الکل.
شما دل مرا ربودید، در حالی که دل من جزئی از من است. پس اگر همه مرا می ربودید، برای شما چه ضرری داشت؟
نعیتم فغیر الدمع لم ار وافیا سوا زفرت من حر نار الجوا تغلو.
شما از برابر دیدگان من رفتید و من جز اشک روان چیزی را کافی نمیابم، مگر شعله های سوزانی که از حرارت آتش اشتیاق بالا می زند.
حدیثی قدیم فی هواها و ما لهو کما علمت بعد و لیس لها قبلو.
گفتگوی من در عشق ورزی با او قدیم است و همانطوری که خود او هم می داند قبل و بعدی ندارد.
و حرمت عهد بیننا عنه لم احل و عقد به عید بیننا ما له حلو. لأنت على غیظ النوا و رضا الهوا لدی و قلبی ساعتا من که ما یخلو.
و سوگند به حرمت عهدی که با او داریم و من از او بر نمی گردم، و سوگند به پیمانی که با دست دادن بسته ایم و قابل انفکاک نیست، که هر آینه تو در دو صورت غیظ دوری و محبت نزدیکی در نزد من هستی و دل من ساعتی از تو خالی نیست.
تو را مقلتی یوما ترا من احبهم و یعتبنی دهری و یجتمع الشملو.
آیا چنین گمانی برای دیدار مردمک چشم من نیست که روزی ببیند کسانی را که من آنها را دوست دارم و روزگار دیگر سختی های خود را از من بردارد و اجتماع ما با یاران به آسانی صورت پذیرد؟
و ما برحو معنا اراهم معی فان نأو صورتا فی الذهن قام لهم شکلو.
و پیوسته در عالم معنا می بینم که آنها با من هستند و اگر به صورت دور می باشند در ذهن من پیوسته شمائلی از آنها برپاست.
فهم نصب عینی ظاهرا حیث ما سرو و هم فی فؤادی باطنا اینما حلو.
و ایشان پیوسته در مقابل چشمان من هستند در ظاهر هر جا بروند و ایشان در دل من هستند در باطن هر کجا که داخل شوند.
لهم ابدا منی حنو و ان جفو ولی ابدا میل الیهم و ان ملو.
از طرف من دائما نسبت به ایشان عطوفت و مهر است گرچه جفا کنند و از طرف من دائما به سوی آنها میل است گرچه ملول باشند. منتخبی از اشعار لامیه ابن فارز است از صفحه 135 تا صفحه 139 دیوان او. باری هیچ روزی را به خود نمی دیدم که تو از دنیا بروی و من زنده باشم و در سوگ تو بنشینم و به یاد تو نامه بنویسم. آری از آن عالم قدس نگران حال مهجوران هستی و با آن مهر و لطف و صفا و وفا که در دنیای طبع و کثرت دستگیری از آنان می نمودی کجا در آن عالم تجرد و وحدت غافل از آنها خواهی بود. پیش از اینت بیش از این غمخواری عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. یاد باد آن صحبت شبها که در زلف تو هم بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود. حسن مهرویان مجلس گرچه دل می برد و دین، عشق ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود. از دم صبح ازل تا آخر شام ابد دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. پیش از این کین سقف سبز و طاق مینا برکشند، منظر چشم مرا ابروی جانان طاق.